ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. یک مقام رسمی مصر شمار کشته شدگان در تیراندازی بامداد امروز در مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری را 42 نفر اعلام کرد. سخنگوی دفتر ریاست جمهوری مصر از احتمال انتصاب یک حقوقدان جوان به مقام نخست وزیری این کشور خبر داد. خلبان هواپیمای سانحه دیده در فرودگاه سان فرانسیسکو هنوز دوره آموزشی این نوع هواپیما را به پایان نبرده بود. بعد از آردون به خیر، الهیه روانشاد هستم. معاون اورژانس قاهره شمار کشته شدگان در تیراندازی در مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری در قاهره را 42 نفر اعلام کرد و به خبرگزاری فرانسه گفت 322 نفر نیز در این واقعه زخمی شدند. پس از این واقعه حزب آزادی و عدالت، بازوی سیاسی اخوان المسلمین، مردم مصر را به قیام علیه کسانی فراخواند که به گفته این حزب انقلاب را رو بودند. گزارش ها درباره این رویداد زد و نقیض است. اخوان المسلمین که شمار کشته شدگان را 35 نفر اعلام کرده، میگوید روز دوشنبه امروز نیروهای پلیس و ارتش هنگام نماز صبح به سوی متحسنین نمازگزار شلیک کردند. اما به گزارش خبرگزاری فرانسه، شاهدان عینی میگویند تیراندازی توسط عده‌ای لباس شخصی صورت گرفت. ارتش مصر درگیری ها را به تروریست های مسلح نسبت داده است. از زمان خلع محمد مرسی از ریاست جمهوری، طرفدارانش که معتقدند مرسی در ساختمان گارد ریاست جمهوری محبوس است، در مقابل این ساختمان تحصن کردند. در پی تکذیب خبر انتصاب محمد البرادعی به مقام نخست وزیری موقت مصر، به گفته سخنگوی دفتر ریاست جمهوری این کشور، ممکن است این سمت به زیاد بهاءالدین حقوقدان لیبرال واگذار شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زیاد بهاءالدین 48 ساله یک قاضی سوسیال دموکرات است. به گفته سخنگوی ریاست جمهوری مصر، احتمال دارد دولت موقت محمد البرادعی را به عنوان معاون رئیس جمهوری منصوب کند. هنوز هیچ یک از این انتصابها رسمیت نیافتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز یکشنبه هشدار داد که بنبست ایجاد شده میان موافقان و مخالفان محمد مرسی میتواند به جنگ داخلی در مصر بیانجامد. آقای پوتین روز یکشنبه در قزاقستان با اشاره به جنگ داخلی سوریه از اینکه مصر نیز به سرنوشت سوریه دچار شود ابراز نگرانی کرد. به دنبال اقدام کودتای ارتش مصر و برکنار شدن محمد مرسی از قدرت، نارامی ها در این کشور همچنان ادامه دارد و درگیری میان موافقان و مخالفان این اقدام در مصر نیز ادامه یافته است. شرکت هواپیمایی آسیانا متعلق به کره جنوبی اعلام کرد خلبان هواپیمایی بوئینگ 777 سانحه دیده در فرودگاه سان فرانسیسکو هنوز دوره آموزش این هواپیما را به پایان نبرده بود. بر اساس این گزارش، خلبان این هواپیما با وجود داشتن بیش از 10,000 ساعت سابقه پرواز و تجربه فراوان بر روی هواپیماهای بوئینگ 747 و 737، اما با هواپیمای بوئینگ 777 بیش از 43 ساعت پرواز نکرده بود و هنوز در دوره آموزش این نوع هواپیما به سر می برد. بر اساس اطلاعات جعبه سیاه، سرعت هواپیما در زمان فرود کمتر از حد لازم بوده و خلبان هواپیما چند ثانیه قبل از سقوط تصمیم می‌گیرد دوباره اوج بگیرد، اما دم هواپیما به زمین می‌گیرد و هواپیما دچار سانحه می‌شود. با این حال هنوز نتیجه‌گیری رسمی در مورد علل این سانحه اعلام نشده است. این هواپیما با 307 سرنشین روز شنبه از شانگهای رهسپار سان فرانسیسکو بود. در این حادثه دو نوجوان چینی کشته و ده ها نفر زخمی شدند. عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز یکشنبه رویدادهای اخیر مصر را نگران کننده خواند و گفت که گسترش این بحران میتواند کل خاورمیانه را در شرایط خطرناکی قرار دهد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری ایسنا خواستار خویشتنداری مردم و دولت مردان مصری برای جلوگیری از تسری بحران به سایر مناطق خاورمیانه شد و این موضوع را در مورد سوریه هم صادق دانست. آقای عراقچی تاکید کرد که ایران از نزدیک تحولات مصر را دنبال می کند و نگران افزایش درگیری ها بین مردم این کشور است. و وقت مجله زنان رادیو فرداست، صدایی دیگر که کاریست از رویا کریمی مجد. صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. 10 دقیقه پیش رو را با ما ببینید. یک ماه مانده تا تحویل رسمی دولت دهم دولت یازدهم، وعده های دولت جدید در مورد مسائل زنان جدی تر از همیشه شده است. آنگونه که رسانه‌ها در ایران خبر دادند، نماینده حقوقی حسن روحانی گفته است که آقای روحانی در نظر دارد اولین وزارتخانه زنان را تأسیس کند، به این معنا که در تمام ابتکاراتی که دولت اتخاذ می‌کند، یک زن در مجامع داخلی و بین‌المللی حضور داشته باشد. نماینده حقوقی رئیس جمهوری منتخب در حالی از این ابتکار حسن روحانی سخن میگوید که فعالان زن در ایران برای دومین بار در ماهای اخیر در هماندیشی مطالبات زنان حضور پیدا کرده و از خواسته هایشان گفتند. آنها در این حال که مسئله تأسیس وزارت زنان را موثر دانستند، اما معتقدند که در وزارتخانه های دیگر هم باید وزرای مرد با درک و نگرش جنسیتی حضور داشته باشند. فریبا داوودی مهاجر، فعال مسائل زنان ساکن آمریکا، نیز با این ایده موافق است و میگوید
همه وزارتخونه های ما باید مسئلهشون توانمندسازی زنان باشه، لااقل نگاه دست دومی یا فرودست به زنان نداشته باشن. ببینید، مسئله زنان یه مسئله فرابخشی، نمیشه بگیم که فقط یه وزارتخونه باشه یا فقط یک معاونت امور زنان و خانواده باشه. باید سایر بخشا، سایر وزارتخونه ها، سایر سازمان ها و نهادها و این نگاه در واقع جنسیتی مثبت در خود دولت وجود داشته باشه تا خود دولت بتونه برنامه‌های راهبردی بده برای مسئله رفع تبعیض از زنان و به این مسئله توجه کنه.
نه نماینده حقوقی حسن روحانی و نه نماینده او در مسائل زنان هیچ یک اشاره‌ای به وظایفی که بر عهده وزارت زنان خواهد بود نداشتند و پیشنهاد تشکیل این وزارتخانه تا کنون تنها در حد یک پیشنهاد باقی مانده است. اما تجربه نشان داده که تغییر شرایط زنان در ایران و رفع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از آنان حتی در سطح بالاترین مقام اجرایی کشور هم ساده نیست و هستند گروه‌هایی از روحانیت سنتی و سیاستمداران محافظه‌کار که در برابر ایجاد تغییر مقاومت می‌کنند. آیا حسن روحانی از چنان قدرتی برخوردار هست تا بتواند در برابر این منتقدان مقاومت کند؟ فریبا داوودی مهاجر پاسخ می‌دهد.
به هر حال ایشون جزء برنامه‌ها و قول‌هاشون این بوده که وزارتخانه زنان تأسیس می‌کنه و توی اون برنامه‌ها و سلسله در واقع نشست‌هایی که با زنان داشتن، قول رفع تبعیض از زنان رو ایشون دادن. به هر حال باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشه. روحانیت سنتی هم قطعا ایستادگی خواهد کرد، ولی به هر حال این دو جبهه هست و دو جبهه که در مقابل هم می ایسته و مسئله زنان یکی از اون مسائلی بوده که همیشه موضوع تقابل سنت و مدرنیته در ایران بوده یا سنت و نواندیشی دینی در ایران بوده. 100 سال پیش هم که جهان اسلام با غرب روبرو شد، مسئله زنان مطرح شد. الان هم مسئله زنان و به نظر من اون کلیدی که آقای روحانی همش مرتب درباره‌اش صحبت میکنن، این کلید اصلی و واقعی وقتی واقعا کار کرده خودش رو خواهد داشت که مسئله زن در ایران حل بشه، یا اگر حل به اون شکلی که حالا مطالبات ماست، به هر حال این چشم انداز ما هست، نباشه، لااقل مطالباتی که این روزها ائتلاف اسلامی زنان مطرح میکنن همونها رو هم اگر بخوان پیاده بکنن، به نظر من امکانش وجود داره، ولی متاسفانه اراده حل مسئله زنان نیست.
نگره توحیدی، استاد جامعه شناسی در لس آنجلس، اما میگوید که باید منتظر ماند و دید که آیا آقای روحانی به وعده هایش عمل میکند یا نه.
البته خب من خیلی انتظارات زیادی ندارم، همینقدر که آقای روحانی بتونه لااقل بعضی از این پسرفت‌ها و سیاست‌های زن ستیزانه‌ای رو که در 8 سال گذشته تشدید پیدا کرد رو عوض بکنه و یک سری سیاست‌های پیشرونده و دوستانه نسبت به حقوق زنان رو دنبال بکنه و ایشون برن به طرف اینکه به مشارکت زنان کمک برسونن در امور فرهنگی و سیاسی، به سازمان‌های مدنی زنان رو اجازه بدن گسترش پیدا کنه، جنبش حق‌خواهی زنان بتونه حرفاشو بزنه، فضایی برای حرکت و تشکل داشته باشه. اینها حداقل خواسته هایی هست که ما انتظار داریم.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تیم ملی فوتسال بانوان ایران توانسته برای نخستین بار در تاریخ ورزش زنان در رشته‌های توپی برنده مدال نقره آسیا شود. تیم شهرزاد مظفر با شکست در وقت اضافه مقابل ژاپن به عنوان نایب قهرمانی بازی‌های داخل سالن قهرمانی آسیا دست پیدا کرد. در این مسابقات فرزانه توسلی دروازه‌بان اصلی ایران بود. نسیمه غلامی، سپیده زرین راد، فهیمه زارعی، فاطمه اعتدادی، پریان نوروزی، فرشته کریمی، سهیلا معلومی، لیلا اقبالی، نیلوفر اردلان، نسترن مقیمی، آرزو صدقیانی زاده، نغمه مرادی و بهناز خیاط بازیکنان ایران بودند. با همه محدودیت‌هایی که ورزش بانوان در ایران با آن روبروست، مشخص است که هیچ یک از کانال‌های ورزشی صدا و سیمای جمهوری اسلامی هیچ تصویری از بازی‌های ایران را نمایش ندادند و حتی در مورد اهمیت این مدال آسیایی هم اطلاع رسانی نکردند. و حالا عصر یکشنبه تیم ملی فوتسال داخل سالنی زنان به ایران باز می‌گردد. آنگونه که مریم از فعالان حقوق زنان در ایران می‌گوید، برنامه‌هایی هم در نظر گرفته شده است.
ما امروز 16 تیر میریم فرودگاه امام خمینی، جلسه ساعت 8 نیم فرودگاه هستیم. ساعت 9 نیم پرواز بچه ها میشینه، میریم به استقبال تیم ملی فوتسال زنان ایران که برای ما مدال نقره بازی های آسیایی کره جنوبی رو بعد از 50 سال با اولین مدالی که زنان ایران صاحبش شدن رو برمغان آوردن و میریم که ازشون تشکر کنیم و بگیم که قدرشون رو میدونیم و با اینکه بازیاشون ندیدیم، نتونستیم تفسیرش بکنیم، هیچ کاریش بکنیم، ولی همین خبرش هم شنیدیم، کلی ذوق کردیم، میریم ازشون تشکر بکنیم.
همین سه هفته پیش بود که تیم ملی فوتبال مردان به جام جهانی 2014 راه یافت و برای شرکت در مراسم استقبال از آنان رسما اعلام شد که زنان اجازه حضور در مراسم استقبال را ندارند. زنان ایرانی اما به این امید که بتوانند به استادیوم آزادی راه پیدا کنند به آنجا رفتند و ناکام برگشتند. مریم اما با درسی بزرگ از آن ناکامی بازگشته است.
ما سالیان سال کمپین استادیوم داشتیم، حرکت قبلا شده بود، ولی متاسفانه بعد از سال 88 به طرز عجیب غریبی تمام این فعالیت و اغلب فعال زن در اثر اون فشاری که دولت بهشون آورد تار و مار شدن، یه عده بچه گذاشتن رفتن، یه عده بچه خونه نشین شدن، ولی یه عده همچنان فعال هستن و همچنان تلاش میکنن و برنامه میریزن برای این کار. این بار شنیدم که حتی دیدمشون اونجا که مثلا یه عده از این زنهای فعال با هم دیگه جمع شدن اومدن جلوی استادیوم تلاش کردن وایستادن، بعد ما به اتفاق یه گروه دیگهی که خیلی مردم عادی بودن وایستاده بودیم. اتفاقا حرکت خیلی خوبی بود، بلخصوص اونجا من شاهد بودم که آقای پناهی هم جلوی استادیوم بود وقتی که اجازه ندادن خانمشون برن تو، گفت منم نمیرم و همین حرکت آقای پناهی تأثیرش خیلی بیشتر از حرکت اون عده از زنانی بود که تلاش میکردن برای ورود زنان با استادیوم آزادی. و دیدم که خیلی از مردای دیگه وقتی این حرکت رو دیدن اومدن کنار، گفتن ما هم نمیریم. هر حرکتی بخوایم انجام بدیم اگر مردان هم کنار ما باشن، ما میتونیم به یه نتیجه بهتری برسیم، یعنی با کمک مردان هم بتونیم به اون حقمون برسیم.
22 تیر ماه تیم ملی والیبال ایران در برابر تیم ملی آلمان در تهران بازی خواهد کرد. درهای استادیوم 12000 نفری آزادی تا به حال برای تشویق مسابقات والیبال بر روی زنان باز بوده است، اما یا این بار هم زنان ایرانی می توانند به آن راه پیدا کنند؟ مریم پاسخ می دهد.
مجبوره فدراسیون والیبال به خاطر اینکه لیگ جهانی زنها رو اجازه بده، ولی من فکر میکنم که تو خودمون نخواهیم تلاش نکنیم بعد به همین منوال خواهد بود. تا پا نکشیم نریم پشت در اشکوبایی نستیم، جایی که حق مالو به مسئول خارجی که وقتی میان رد میشن میبینم ما زن اونجا حضور داریم و اینا به خاطر اینکه حداقل ظاهرش نسکنم وظیفه دارن ما رو داخل راه بدن، فکر میکنم که در این صورت که ما به نتیجه خواهیم رسید.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. zan@radiofarda.com راه ارتباطی با ماست. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.